بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. فإن قلت اذن الشارع فی فعل المحرم مع علم المکلف بتحریمه انما ينافي حكم العقل من حيث انه اذن في المعصيه والمخالفه وهو انما يغبه مع علم المكلف بتحقق المعصيه حين ارتكابها حين اذن والاذن في ارتكاب المشتبهين ليس كذلك اذا كان على التدريج بل هو اذن فی المخالفه مع عدم علم المکلف بها الا بعدها و لیس فی العقل ما یقبه ذلک و الا یقبه الاذن فی ارتکاب جمیع المشتبهات بشبهة الغیر المحصوره او فرتکاب مقدار یعلم و عادتن به کون الحرام فیها و فرتکاب شبهت المجرده التي یعلم المولا اطلاع العبد بعد الفعل على کونهی معصیتن و فی الحکم به تخییر الاستمراری بین الخبرین او فتوى المجتهدین. مرحوم شیخ در آخر بحث پریروز فرمودن جایی که مکلف علم دارد به اینکه اگر دو طرف را مرتکب بشود معصیت خدا را مرتکب شده است، در همچه جایی مولا نمی تواند این عبد را اذن بدهد برای اینکه خلاف نظر مولا را انجام بده. بله، اگر عبد نمی دانست شبهه شبهه بدویه بود، می توانست مولا اذن بدهد ولو بداند این اذنش خلاف حکم واقعی است. در ظاهر حکمی داشته باشیم و در واقع حکم دیگری داشته باشیم، اما در جایی که شخص مکلف علم دارد اما هازا حرامون و اما زاک حرامون، اگر در اینجا بگوییم به حسب ظاهر می شود هر دو را مرتکب شد ولو در متن واقع یکی حرام باشد، این اذن مولا اذن به مخالفت است، در صورتی که خود مکلف علم به مخالفت دارد و اذن به مخالفت با علم مکلف به مخالفت این قبیح است به حکم عقل. بنابراین ما اینجا را به شبهه بدویه نمی توانیم قیاس کنیم. حالا این انقلت می خواد بگد که ارتکاب اطراف علم اجمالی جایزه. چرا؟ به این بیان میگه شارع مقدس در صورتی نمیتواند به عبد اجازه بدهد ارتکاب اطراف را که شخص مکلف در حینی که دارد مرتکب میشود بداند دارد معصیت میکند. اگر علم مکلف همزمان با ارتکاب مکلف بود، اینجا اذن به مخالفت به حکم عقل قبیح و جمع بین متناقضین. اما در جایی که علم مکلف به مخالفت بعد از مخالفت حاصل می شود، مثل این که دو طرف علم اجمالی تدریجی الوجوده، اگر دو طرف تدریجی الوجود بود، طرف اول را که انجام داد یقین به معصیت نداره، چون احتمال میدهد آب باشه. طرف دوم را هم که میخواد انجام بدهد هین انجام دادن یقین به معصیت نداره، چون احتمال میدهد آب باشه. بله، دوتا مایع را که مصرف کرد بعد از مصرف کردن یقین میکند که با حرام واقعی مخالفت کرده است، چون یا ظرف اولی خمر بوده یا ظرف دومی خمر بوده. پس این علم به مخالفت بعد الارتکاب حاصل می شود و حین الارتکاب علم به مخالفت ما نداریم، و چون حین ارتکاب علم به مخالفت نداریم، بنابراین اگر مولا به این عبد اذن بدهد که اطراف معلوم بل اجمال را مرتکب بشود، با این اذنش هیچ قبح عقلی و هیچ محذوری و هیچ منعی پیش نمیاد. و الا اگر اینجا قبیح بود، باید در شبهه غیر محصوره هم قبیح باشد، خصوصا در اونجایی که لطفا این در را اگر جدالت بله ببخشید، خصوصا در جایی که تمام اطراف شبهه محصوره را مرتکب بشه. مثلا 2 در 1000، 2 در 100. اگر کسی 100 طرف از اطراف شبهه غیر محصوره را مرتکب شد، خب یقین دارد که معصیت انجام گرفته است دیگه. اگر علم بعد الارتکاب مانع ارتکاب باشد، فرقی بین شبهه محصوره یا شبهه غیر محصوره باید نباشد. و همچنین اگر همه اطراف را مرتکب نشود ولی اینقدر از اطراف را مرتکب بشود که به حسب عادت علم حاصل کند معصیت انجام گرفته، مثلا 20% حرامه و 80% حلال، یا 20% حرامه و 180% حرام حلال، حالا این بیاد 190% در 200 رو انجام بده، اون مقداری را انجام بدهد که عادتا معصیت هم در ضمن او انجام گرفته، باید اینجا رو هم بگوییم قبیح هست و حرام. و همچنین در اونجایی که ما در باب خبرین متعارضین قائل به تخییر شدیم، تخییر را هم تخییر استمراری دانستیم. خب اگر ما قائل به تخییر استمراری شدیم، یک نوبت به مضمون این خبر عمل کردیم و نوبت دوم به مضمون اون خبر عمل کردیم، با عمل به مضمون هر دو خبر یقین می کنیم که خلاف واقع را مرتکب شده ایم، چون حکم شرع یکی از اینها بیشتر نیست و قطعا یکی از اینها حکم غیر شرعی است. یا اگر کسی از 2 مجتهد تقلید می کرد و این 2 مجتهد با هم مساوی بودند و این آدم مقلد در تقلید مخیره، این تخییر هم تخییر استمراری است. حالا یکی از اینها میگه فلان چیز حرامه، یکی میگه فلان چیز واجبه، حالا دوران ام بین محظورین، نه یکی از اینها میگوید واجب، دیگری میگوید عرشبت که مباح، حالا یک جا بیاد به فتوای اولی عمل بکنه، بعدن بیاد به فتوای دومی عمل بکنه، خب یقین دارد که با واقع که حکم شرع هست مخالفت کرده. چطور در اینجاها میگویید مخالفت حرام نیست و مخالفت جایز هست؟ پس در اطراف علم اجمالی مطلقا مخالفت حرام نیست، خصوصا اگر تدریجی وجود باشه. مرحوم شیخ میفرمایند این حرف حرف درستی نیست. شارع مقدس اسلام در صورتی که اطراف معلوم بالاجمال برای ما مشخصه که یکی از این دو حرام است و یکی از این دو فرض بفرمایید مباح می شود انجام داد و می شود انجام نداد، منی که علم دارم حرام در بین این دوتا هست، عقل من به من دستور می دهد از هر دو باید اجتناب بکنی، نه حق داری این طرف را مرتکب بشی نه حق داری اون طرف را مرتکب بشی. بله، در یک جا مخالفت با این حکم عقل جایزه. اگر شارع مقدس اسلام بیاد به من بگد ایها المکلف در اطراف علم اجمالی اختیار با توست، می توانی یکی از اونها را حرام حساب کنی و یکی از اونها را حلال، اما کدوم یکی حرام و کدوم یکی حلال این دیگه اختیار با توست. شارع مقدس اسلام می تواند احد و طرفین را بدل از واقع حساب بکنه، به جای واقع حساب بکنه. اگر یک طرف را بدل از واقع حساب کرد پس حرام می شود این یکی، وقتی حرام این یکی شد این دیگری حرام نیست، پس ارتکابش بر من جایزه. اگر شرع مقدس احد و طرفین را به حسب ظاهر به جای حکم واقعی حرام از من قبول بکند، می توانم این طرف را مرتکب بشوم، منتها در حالی که می خوام این طرف را مرتکب بشوم باید قصدم این باشد که دیگه اون یکی را هیچگاه مرتکب نشوم و انجام ندهم. پس بنابراین وقتی ما علم اجمالی به تکلیف پیدا کردیم، عقل میگه فرقی بین علم اجمالی و علم تفصیلی نیست، همین طوری که مخالفت با معلوم تفصیلی حرام است، مخالفت با معلوم اجمالی هم حرامه، الا در یک جا، الا این که شارع بیاد احد الطرفین را به جای حرام واقعی از من بپذیره و از من قبول بکنه و انتخابش هم به دست من داده باشه، گفته دلت میخواد این یکی را به جای حرام حساب کن، دلت خواست اون دیگری را. اگر شارع احد و طرفین را به جای حرام واقعی و بدل از حرام واقعی از من قبول کرد، قهرن ارتکاب اون یکی برای من جایز می شود و الا در غیر این صورت ارتکاب دو طرف چون سر از مخالفت قطعیه بیرون می آورد، این مخالفت با علم تفصیلی است. چطور مخالفت با علم تفصیلی به حکم عقل و به حکم شرع قبیح است؟ مخالفت با علم اجمالی هم که سرانجامش مخالفت با علم تفصیلی باشه، اون هم عرض کنم که حرامه. این انقلت اول. حالا اگر کسی اینجا بیاد بگد که نه، ما بین اطراف معلوم بالاجمال فرق میگذاریم، بعض از معلومهای بالاجمال اصلا تدریجی الوجود حاصل میشه، ممکن نیست با هم جمع بشه، یه وقت هست این ظرف شراب است و این ظرف آب، می توانیم دو ظرف را در یک ظرف بریزیم، اما یه وقت هست اطراف معلوم بالاجمال جوری است که ممکن الجمع نیست، که سابق خود شیخ مثال می زدن اگر آمیزش زنی بر این آدم حرام باشه و آمیزش زن دیگری حالا یا بر این آدم واجب باشد چون قسم خورده است یا نه مستحب باشه، ولی این دوتا با هم مشتبه بشوند، ندانیم محرم الوطی کدام است و جایز الوطی کدامه، خب این دو طرف علم اجمالی است که قابل جمع نیست، نمی شود با هم جمعشون کرد. اگر اطراف معلومه بل اجمال اطرافی بود که قابل الجمع نبود، نشد یک جا اینها را عرشبت که جمع کرد، خب قهرن شما یک طرف را که خواستید مرتکب بشید الا ولابد باید طرف دیگر را چه کار بکنید؟ ترک کنید، چون قابل جمع نیست. پس همین صرف ارتکاب احد و طرفین چون مستلزم ترک طرف دیگر هست، شارع لازم نیست به جای بدل بگد اون یکی حرامه، بلکه همین که من نمیتوانم جمعش بکنم، همین عدم امکان جمع به جای بدل به حکم شرع حساب میشه، که این را هم مرحوم شیخ جواب میدن و جوابش را انشالله از رو میخوانیم. عنایت بفرمایید. فإن قلت اذن الشارع فی فعل المحرم، شارع که ما گفتیم نمیتواند در اطراف علم اجمالی اذن به مخالفت بدهد، چون مکلف علم دارد به مخالفت، اگر کسی اینجور بیاد بگد، بگد در صورتی قبیح هست که مکلف حین الارتکاب علم داشته باشه و در اطراف معلوم بالاجمال بعد الارتکاب براش علم حاصل میشه و الا در حین ارتکاب علم نیست. فإن قل اذن الشارع فی فعل المحرم مع علم المکلف به تحریمه، اگر مکلف علم به تحریم داشته باشد، این حرمت در وقتی است و این اذن در وقتی منافی با حکم عقل است. انما ينافي حکم العقل من حيث انه اذن في المعصيه والمخالفه، چون اذن به ارتکاب اذن به مخالفت و اذن به معصیت، و اذن به معصیت قبیح، و چه وقت اذن به معصیت حساب میشه؟ وقتی که حین المعصیه مکلف علم داشته باشه، در اینجا بعد الارتکاب براش علم حاصل میشه. و هو انما یقبه، و این اذن در معصیت قبیح هست به حکم عقل مع علم المکلف به تحقق المعصیه حین ارتکاب المعصیه، در وقت ارتکاب معصیت باید علم داشته باشد، حین اذن در وقتی که معصیت را مرتکب می شود باید علم داشته باشد. ولی اذن و فرتکاب المشتبهین، اما اذن در ارتکاب مشتبهین حین الارتکاب علم نیست، چه وقت علم میاد؟ بعد الارتکاب علم میاد. ولی اذن و فرتکاب المشتبهین لیس کذالک، این حین الارتکاب علم نیست. اذا کان علی تدریج، اگر تدریجی الوجود باشد، بل هو اذن فی المخالفه، این اذن در مخالفت در نظر مولا هست، اما در نظر عبد نیست. در نظر عبد حین الارتکاب مخالفتی نیست، یعنی علم به مخالفت نداره. بل هو اذن فی المخالفه مع عدم علم المکلف بها، در جایی که مکلف علم به مخالفت ندارد الا بعدها، مگر بعد از آنی که معصیت محقق شد. پس ما نمیتونیم اینجا را قیاس به مسئله قبلی بکنیم. ولیس فی العقل ما یقبه ذلک، اگر چنانچه در حین ارتکاب مکلف علم به مخالفت نداشته باشه ولی بعد از ارتکاب براش علم حاصل شد، این را دیگه عقل نمیگد قبیحه. عقل چه وقت حکم به قبح میکرد؟ وقتی حین الارتکاب مکلف علم به مخالفت داشته باشه. ولیس فی العقل ما یقبه ذلک، عقل همچه چیزی را تقبیح نمی کند. اگر عقل همچه چیزی را تقبیح می کرد و الا یقبه الاذن، باید اذن در اطراف شبهه محصوره
خصوصا وقتی جمیع الاطراف را مرتکب میشد، اونجا هم باید حرام باشد، چون جمیع الاطراف را که مرتکب شد یقین میکند که مخالفت کرده است دیگه. و الا اگر اونجا قبیح بود یقبه، باید قبیح باشد اذن در ارتکاب جمیع مشتبهات، جایی که مجموع المشتبهات را مرتکب شد در شبهه غیر محصوره، اونجا هم باید قبیح باشه، چون آدم یقینه به معصیت پیدا می کند وقتی جمیع الاطراف را مرتکب شد، یا نه جمیع الاطراف بلکه اون مقداری که یقین کند معصیت در ضمن اون مقدار هست، 20% حرام 80% حلال. حالا اگر کسی آمد و 85% اطراف را مرتکب شد، خب این به حسب عادت علم دارد که بعضی از اطراف معصیت چه شده؟ انجام گرفته است دیگه. یا در ارتکاب مقداری که یعلم و عادتن به حسب عادت این مکلف علم حاصل می کند به کون الحرام فیها، به این که در ضمن اون مقداری که مرتکب شده است حرام هست. یا شبهه بدویه، در شبهه بدویه هم باید اذن مولا قبیح باشه، اما کجا؟ جایی که مولا می داند این آدم ولو الان بر شبهه بدویه هست ولی بعد از آنی که مصرف کرد یقین به معصیت پیدا می کنه. چطور؟ مثلا این ظرف یا این ظرف شرابه، خب بنده الان نمیدانم، یا نه شبهه بدویه هست، آیا این شراب است تا بر من حرام باشد یا آب است تا بر من جایز باشه؟ فرضم این است که شرابه، خب قهرن وقتی شراب بود و خورد چه میشه؟ مست میشه. خب بعد از مستی یقین حاصل می کند که معصیت را مرتکب شده، باید همچه جایی هم اذن در شبهه بدویه جایز نباشه. و همچنین باید ممنوع باشد اذن در ارتکاب شبهه مجرده، یعنی شبهه‌ای که با علم اجمالی نیست، منتها کدوم شبهه؟ اون شبهه‌ای که التی یعلم المولا، مولا یقین دارد که اطلاع العبد بعد الفعل، عبد بعد از آنی که این مشتبه را مرتکب شد علم حاصل می کند که علا کونهی معصیتن، بر این که اونی را که انجام داده است معصیت بوده، باید اینجا هم اذن حرام باشه. و همچنین و فی الحکم تخییری الاستمراری، اگر ما قائل به تخییر استمراری بین خبرین شدیم یا قائل به تخییر استمراری بین فتوای مجتهدین شدیم و این مکلف گاهی بر طبق این خبر گاهی بر طبق اون خبر، گاهی این فتوا گاهی اون فتوا، خب وقتی به هر دو فتوا عمل کرد یقین دارد یکی از اینها خلاف واقع بوده است. قلتو، می فرماین نه، این حرفای شما حرف درستی نیست. اذن الشارع فی احد المشتبهین، اذن شارع در احد المشتبهین با حکم عقل منافات داره. عقل میگه وقتی آدم علم به واقع پیدا کرد باید به علم خودش ترتیب اثر بده، حالا میخواد علم اجمالی باشه، میخواد علم تفصیلی باشه، در این جهت فرقی نیست. اذن الشارع فی احد المشتبهین، اذن شارع در احد المشتبهین، ینافی ایزن حکم العقل، در احد المشتبهینم منافات با حکم عقله. چرا؟ چون عقل به چی حکم میکنه؟ حکم عقل به وجوب امتثال تکلیف. عقل میگه تکلیفی که معلوم شد باید امتثال بکنید، حالا میخواد معلوم بالاجمال باشه، میخواد معلوم به تفصیل باشد. حکم عقل به وجوب امتثال تکلیفی که اون تکلیف المعلوم الان شما علم بش دارید و منتها اون علم و اون تکلیف متعلق به دو مصداق است که با هم قاطی شده، و الا اصل اجتناب از خمر را شما بهش چی دارید؟ علم دارید. بالمصداق المشتبه، چرا؟ لإيجاب العقل حين اذن، همونطوری که در علم تفصیلی عقل میگفت از علم تفصیلی باید تبعیت کرد، میگه از علم اجمالی هم باید چه کار کرد؟ تبعیت کرد. نه این یک طرف را مرتکب شد نه اون یک طرف را، باید از هر دو اجتناب کرد. برای این که عقل حکم میکند لإيجاب العقل حين اذن الاجتناب عن کل المشتبهین، میگه از هر دو باید شما اجتناب بکنید تا موافقت قطعیه حاصل بشود. بله، شارع میتواند احد المشتبهین را به جای چی حساب بکنه؟ به جای واقع. اگر احد المشتبهین را شارع تسهیلا علینا و منتا علینا به جای واقع از ما قبول کرد، قهرن ارتکاب اون طرف دیگر بر ما چی میشه؟ جایز میشه، به شرطی که قصدم این باشد طرف دیگر را هیچ وقت مرتکب نشود. بله، عقل می شرع می تواند لو اذن الشارع، اگر شارع اذن داد فرتکاب احده ما، گفت تو یکیشا میتونی مرتکب بشی به شرط این که معجعل الاخره بدلن عن الواقع، به شرطی که اون دیگر را به جای واقع حساب بکنی. فل اجتزاء بل اجتناب، اگر شما از اون یکی اجتناب کردید، حالا شراب باشد یا شراب نباشد، من به جای اجتناب از شراب از شما میپذیرم. فل اجتزاء، من اکتفا میکنم به اجتناب از او به جای واقع. اگر هم شارع همچه اذنی داده باشد جازه، اون وقت ارتکاب احد الطرفین، نه دو طرف، ارتکاب یک طرف جایزه. فاذن الشارع فی احدهما، شارع اگر بخواد اذن بدهد در یکی، کجا این اذن خوب است؟ جایی که امر کند به اجتناب از دیگری، بگد از یکی اجتناب بکن و یکی را مرتکب بشو. حالا کدوم یکی؟ انتخاب کدام یکیش با من مکلفه. عرض می شود که فاذن الشارع فی احدهما، شارع اگر بیاد فی احدهما اذن بدهد، این اذن لا یحسن الا بعد الامر بالاجتناب عن الاخر، که اون دیگری بدلن ظاهرین عن الحرام الواقعی، اون به جای حرام واقعی حساب بشود. فیکون المحرم الظاهری، پس حرام ظاهری این یکیست یا اون یکی؟ احد همای مخیره. فیکون المحرم الظاهری هو احد هما، عنوان احد هماست علی التخییر. محلل ظاهری هم عنوان احد هماست، اما اگر یکی را به عنوان حلال خواستی بگیری، حتما باید اون دیگر را به جای چی حساب کنی؟ حرام حساب کنی. و محلل ظاهری هم عنوان احد هماست و یطلب و یثبت المطلوب، اون وقت مطلوب حاصل میشه که اون مطلوب چیه؟ و هو حرمت المخالفت القطعیه، مخالفت قطعیه با علم اجمالی حاصل نمیشه، چون احد الطرفین را به جای حرام واقعی حساب کردیم و گفتیم از او باید اجتناب کرد دیگه، از یکی که اجتناب کردید دیگه مخالفت قطعیه پیش نمیاد. و یثبت المطلوب و هو حرمت المخالفت القطعیه، که مخالفت قطعیه کی حاصل میشد؟ به فعل المشتبهین. و حاصل و معنی تلک صحیحه، این صحیحه ای که میگوید کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف انه حرام، این حتی تعرف یعنی حتی تعرف انه به عینه حرامون یا حتی تعرف انه حرامون ظاهرن، اون یکی که شما به جای حرام حساب کردید دیگه، اون وقت از اون باید اجتناب بکنید. پس معنای روایت این می شود ان کل شیء فیه حلال و حرام، هر شیئی که حلال و حرام درش هست فهو لک حلال، برای شما حلال، الا دو جا، الا این که علم تفصیلی به حرمت پیدا بکنی یا علم اجمالی که یکی از این دو را به جای حرام واقعی حساب بکنی. حتی تعرف ان فی ارتکابه فقط، مگر این که بدانی ارتکاب این یکی حرامه. کجا آدم میدونه فقط ارتکاب این حرامه؟ کجا؟ جایی که علم چی باشه؟ علم تفصیلی باشه. حتی تعرف ان فی ارتکابه فقط، یا نه حتی تعرف این که در ارتکاب این و رفیقش حرامه، اما اگر رفیقش را ترک کردی دیگه شما علم به حرام نداری. یا این که شما معرفت حاصل کنید و علم حاصل کنید که در ارتکاب این فرد، اون ارتکابی که المقرون مع ارتکاب غیره، با ارتکاب دیگر اگر جمع شد این ارتکاب للحرام، والاولو فی العلم التفصیلی و ثانی فی العلم الاجمالی. انشاءالله که واضح. خب اگر کسی همچه اشکالی بکن، اینطور ما جواب میدیم و این اشکال واردی نیست. حالا اگر کسی بیاد بگه آقا لازم نیست شارع بدل حساب بکنه، جایی که امکان جمع نباشد خود به خود یکی را که خواستید مرتکب بشید اون دیگری ترک شده است دیگه، فإن قلت اذا فرضنا المشتبهین، اگر ما مشتبهین را جوری فرض کردیم، مما لا یمکن ارتکابهما، از مشتبهینی است که ارتکابشون ممکن نیست الا تدریجا، مثل مثالی که عرض کردم، ففی زمان ارتکاب احدهما، شما که یکی از این دو را مرتکب شدید اجتناب از دیگر محقق شده است یا نه؟ چون قابل جمع نیستن دیگه. یتحقق الاجتناب عن الاخر قهرن، فالمقصود، پس این تخییری که یکی بدل و یکی جایز این حاصل شده است دیگه. فالمقصود من التخییر و هو ترک احدهما حاصل مع الاذن فی ارتکاب کلیهما، شارع هر دو را هم بگرد شما مرتکب بشید بازم جایزه، چون من یکی از این دو را بیشتر نمیتوانم مرتکب بشوم، پس لازم نیست شارع بگرد یکی را فقط. بنابراین پس اون غرضی که اجتناب از احدهما باشد با ارتکاب یکی، این حاصل هست ولو این که شارع مقدس اسلام اذن داده باشد فرتکاب کلیهما، از لا یعتبر، در ترک حرام که از اول نباید قصد داشته باشم و قصد قربت داشته باشم، همون حرام باید ترک بشه و اینجا حرام خود به خود ترک میشه. اگر همچه اشکالی بکنن این اشکال رو هم ما جواب میدیم. قلتو الاذن فی فعلهما فی هذه الصوره، اذن در این صورت هم جایز نیست، چون اگر به هر دو اذن داد خب در یک مصداق من نمیتونم جمع بکنم، اما ممکن است اول این یکی را مرتکب بشم بعدن اون دیگری را، پس قهرن هر دو را چه شده ام؟ مرتکب شده ام دیگه، چه فرقی میکنه؟ قلتو الاذن فی فعلهما فی هذه الصوره ایضا ینافی الامر بالاجتناب، این منافات دارد با امر به اجتناب از عنوانی که من یقین دارم اینجا هست، ان العنوان الواقعی المحرم لما تقدم، چون سابقم گفتیم من انه مع وجود دلیل حرمت ذلک المعلوم وجوده فی المشتبهین،
با این که من میدانم حرام واقعی در این دو مشتبه وجود داره، شارع اگر بخواد بگه ارتکاب هر دوش جایزه، یعنی شارع باید به من بگه من به تو اذن دادم که با من چه کار بکنی؟ معصیت بکنی و مخالفت من را انجام بدی. و این قبیح دیگه، من انهو مع وجود دلیل حرمت ذالک العنوان المعلوم وجوده، اگر دلیلی داشته باشیم بر وجود حرمت فی احد المشتبهین لا یصح الاذن، اینجا شارع نمیتواند اذن بدهد فی عهدهما، در این که یکی از این دو را مرتکب بشو، مگر این که از یکی از این دو بگه چه کار بکن، نهی بکن، گفت مگر بگه یکی را ترک کن، قهرن اگر یکی را ترک کردی من به جای واقع میپذیرم، پس ارتکاب عهدهما جایزه. فقط این صورت هست که به حکم عقل صحیحه، لا یصح الاذن فی عهدهما، هر دوش که پیشکش اذن در عهدهما هم صحیح نیست الا بعد المنع عن الاخر، مگر این که از اون دیگری شارع مقدس منع کرده باشد، بدلا عن المحرم الواقعی به جای حرام واقعی، و معناه المنع عن فعله، پس اونی که جای حرام واقعی هست ارتکابش جایز هست یا جایز نیست؟ جایز نیست، ولو دفعه بعد باشد. لأن هذا هو الذی، چیزی را که شارع بدل حرام فرض کرد، یعنی شما دیگه این را نباید مرتکب بشی، چه دفعه دوم، چه دفعه سوم، چه دفعه چهارم. لأن هذا، برای این که این هست، اینی که آمد بدل قرار داد این است که، یعنی بعدش هم ارتکابش جایز نیست. لأن هذا هو الذی، چیزی که بعدم ارتکابش جایز نیست، هو الذی یمکن ان یجعله الشارع، چیزی است که می شود شارع او را بدل از حرام واقعی حساب بکنه، تا این که حتی لا ینافی امره بالاجتناب عن، تا با امر به اجتناب منافات نداشته باشه. چون گفتیم چه وقت میگوید تو معزونی این یکی را مرتکب بشی؟ وقتی امر بکند به اجتناب از دیگری. چه وقت امر به اجتناب از دیگری امر درست و حسابی است؟ وقتی ارتکاب اون دائما برای من چی باشه؟ حرام باشه. و الا از اون طرف بیاد بگه اجتناب بکن، ولی دفعه بعدم ارتکابش بر من چی باشه؟ جایز باشه. این که درست نیست. لمی عرض می شود که فئن، بله، حتی لا ینافی، تا منافات پیدا نکند با امر شارع به اجتناب عن، اما ترکه فی زمان فعل الاخر، صرف این که من وقتی یکی را مرتکب شدم اون دیگری ترک می شود، این ترک که نمیتوند بدل باشه دیگه، اما ترکه فی زمان فعل الاخر لا یصلح ان یکون بدلا، بدل باید بدل شرعی باشه، بدل شرعی وقتی است که شارع روش امر آورده باشه به اجتناب، پس صرف ترک عملی که این بدل نیست دیگه. لا یصلح ان یکون بدلا فهین اذن، فان منع فی هذه الصورت عن واحد من الامرین المتدرجین فی الوجود، اگر شارع یکی از این دو را نهی کرد و یکی از این دو را تجویز کرد، خب اونی را که نهی کرده است مطلقا ارتکابش جایز نیست، چه دفعه اول، چه دفعه دوم و دفعات بعد. و حین اذن فان منع فی هذه الصوره، اگر در این صورت شارع منع کرده باشد ان واحد من الامرین، از یکی از این دو امری که المتدرجین فی الوجود، اینها وجودشون تدریجی است، لم یجز ارتکاب الثانی، شما که احد و طرفین را آوردید دیگه ارتکاب طرف دوم بر شما چیه؟ جایز نیست. لم یجز ارتکاب الثانی بعد ارتکاب الاول، و الا اگر بازم ارتکابش جایز باشد دیگه امر به اجتناب معنا نداره. امر به اجتناب این است که همیشه باید از او اجتناب بکنید، و الا اگر دفعات بعد ارتکابش جایز باشد لغل منع المذکور، این امر به اجتناب باید امر لغوی باشه. پس وقتی امر به اجتناب امر صحیح هست که مطلقا ارتکابش برای من جایز نباشه. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.